سلام و خسته نباشید. ساعت 9 صبح و وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از آنها توجه کنید به خبرها. جنگ بین طالبان و نیروهای ایرانی در ولایت نیمروز دیروز پایان یافت و مقامات دو کشور گفتند که بررسی علل درگیری را آغاز کردند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که در اثر درگیری دیروز در ولسوالی سرحدی کینگ یک تن از هر دو طرف کشته و تعداد زیاد هم زخمی شدند. به گفته آقای تکور این موضوع به اطلاع رهبران دو کشور رسیده است. خبرگزاری ایرنای ایران گزارش داده که در این درگیری دو تن از نیروهای سرحدی ایران و یک طالب کشته شدند. بر اساس خبرگزاری فارس مقامات سرحدی دو کشور بررسی این رویداد را آغاز کردند. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی تحت کنترل طالبان میگوید که در یک ماه گذشته بیش از 40 تن در نتیجه حوادث طبیعی جان باختند. شفیع الله رحیمی سخنگوی این وزارت در پیام ارسالی بر رسانه ها بر اساس گزارش های ادارات ولایتی گفت:
در مناطق مختلف کشور بر اثر بارندگی، ژاله، سیلاب‌ها، لغزش زمین و سایر حوادث 42 تن از هموطنان ما شهید، 45 تن زخمی و 341 منزل کاملا یا قسما تخریب شده است.
با گفته رحیمی در اثر این رویدادها حدود 20 هزار جریب زمین زراعتی و باغ‌ها و بیش از 1350 رأس مواشی از بین رفته است. در حالی که بر اساس دفتر امانگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا حدود 28.3 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند و از این جمله 6 میلیون تن آنها در یک قدمی قحطی قرار دارند، امروز 28 می جهان از روز بین المللی مبارزه با گرسنگی تجلیل می‌کند. 28 می در سال 2011 میلادی از سوی پروژه گرسنگی به هدف امهای گرسنگی در جهان نامگذاری شده است. مسئولان ادارات مختلف سازمان ملل متحد و شماری از نهادهای خیریه بین المللی میگویند که در حال حاضر مردم افغانستان نسبت به چند دهه گذشته فقر و گرسنگی بی سابقه ای را تجربه میکنند. امروز یک شنبه 28 می دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه دایر می شود. در این دور انتخابات رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی ترکیه و کمال قلیچدارغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق و نامزد مشترک ائتلاف شش حزبی در دور اول انتخابات با هم رقابت می کنند. در دور نخست انتخابات که در 14 ماه می دایر شد هیچ یک از این دو نامزد موفق به کسب آرای کافی برای پیروزی نشدند. رجب طیب اردوغان 69 ساله از 20 سال به این سو قدرت را در ترکیه در دست دارد. کمال قلیچدارغلو 74 ساله گفته که اگر در انتخابات پیروز شود حقوق زنان را تقویت می کند و پناهجویان سوریایی را به کشورشان خواهد فرستاد. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. همان گونه که در شروع برنامه گفتیم در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از اینها دو گزارش خبری را دنبال می کنیم. روز گذشته در ولسوالی سرحدی کینگ در ولایت نیمروز درگیری بین طالبان و نیروهای ایرانی رخ داد. طرف ایرانی در مورد تلفات این درگیری چیز نگفته، اما مقامات امنیتی طالبان از کشته شدن دو تن و زخمی شدن شمار دیگر خبر می‌دهند. این چندمین بار است که این دو طرف با هم درگیر می‌شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
درگیری بین طالبان و نیروهای سرحدی ایران در ولسوالی سرحدی کینگ ولایت نیمروز تا ناوقت دیروز ادامه داشت و هر دو طرف از سلاح‌های سبک و ثقیل استفاده کردند. وزارت امور داخلی حکومت طالبان جنگ روز گذشته را تایید کرده و از تلفات دو طرف خبر داده است. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت:
در این درگیری یک تن از هر دو طرف کشته شده و تعداد زیادی هم زخم برداشتند. موضوع به اطلاع بزرگان دو طرف رسیده. اکنون اوضاع تحت کنترل است. قابل تذکر است که امارت اسلامی از درگیری با هیچ کس طرفداری نمی کند.
رسانه های ایران نیز از پایان این درگیری خبر دادند. بر اساس خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مقامات سرحدی دو کشور در مورد این رویداد تحقیقات را آغاز کردند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که در این درگیری دو عسکر نیروهای سرحدی ایران کشته و دو فرد ملکی زخمی شدند و پس از ختم درگیری تا اطلاع ثانوی سرحد میلک در ولسوالی کنگ بسته شده است. بر اساس خبرگزاری فارس معلوم نیست که درگیری روز گذشته بین کدام افراد رخ داده، اما خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان گفته که جنگ زمان آغاز شد که از ساکر ایرانی بر مناطق ولسوالی کنگ تیراندازی کردند. خبرگزاری باختر با اشاره به منابع وزارت دفاع طالبان گفته که گفتگو برای حل هر مشکل راه منطقی است. اقدامات منفی و بهانه‌جویی برای جنگ به نفع هیچ یک از طرفین نمی باشد. منابع محلی نیز به رادیو آزادی گفتند که جنگ پایان یافته و به گفته آنها حداقل 3 زن و 4 کودک در جمله زخمی های جنگ در طرف افغانستان هستند. شاهدان این درگیری میگویند که جنگ بین دو طرف شدید بود. یکی از باشندگان شهر زرنج که از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت:
در بین ازیاب درگیری چندین ساعت دوام پیدا کرد. سلاح‌های سبک و سنگین استفاده شد، از طرف نیروهای امنیتی ایران انداخت شد در اماکن عمومی و میدان هوایی سابق زرنج که در سمت شهر زرنج موقعیت داره. خانه‌های مسکونی مردم هدف قرار گرفت.
در حالی که دیروز جنگ در نیمروز همچنان ادامه داشت، امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان با حسن کاظمی قمی سفیر ایران در کابل دیدار کرد. این وزارت در اعلامیه به طور غیر مستقیم اشاره کرده که متقی و قمی روی هماهنگی دو طرف و مدیریت سرحد تاکید کردند، اما از درگیری دیروز در اعلامیه ذکر نشده است. پس از اظهارات اخیر تند ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در مورد حقابه ایران از دریای هلمند و عکس العمل بالمقابل طالبان، این نخستین بار است که نیروهای طالبان و ایران درگیر می شوند. اما پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، چندین بار قبل از این هم دو طرف در سرحد با هم درگیر شدند.
علت یا عوامل تنش‌ها بین حکومت طالبان و ایران چیست و تنش‌های موجود چگونه باید حل شود؟ این پرسش را همکارم آرش همایون در آغاز صحبت از آذرخش حافظی، آگاه امور سیاسی و اقتصادی، پرسیده است.
منازعات سرحدی بین هر دو کشور به نفع مردم افغانستان و مردم ایران نیست. اگر مثلا بر سر حقابه باشه، او هم قرارداد 351 وجود داره با همه تفصیلاتی که لازم است. مطابق از او باید در دو طرف عمل بکنه. اما متاسفانه افغانستان مرکز جنگ‌های نیابتی دنیاست و بسیاری از جنگ‌هایی که صورت می‌گیره در اختیار و اراده مردم افغانستان نیست. امیدوار هستم که این منازعات سرحدی به یک برخورد کلان بین کشور نه انجامه و سبب فشارهای زیاد بالای مردم افغانستان نشه، به خاطر از اینکه در قدم اول دوری که ما در تجربه دیدیم از نقطه ضعف مردم افغانستان که مهاجرت و بیچارگی و دربدری و آوارگی است، از اینجا شروع میکنند و مردمای مظلومی را که از بعد حادثه به پناه رفتن به کشورهای مختلف از جمله ایران به اخراج اجباری از وا آغاز میکنند که به هیچ صورت عادلانه نیست و هیچ ربطی هم با تصامیم دولت افغانستان نداره. بنابراین دلایل منازعات در مجموع به نفع دو کشور نیست و اگر اختلافات واقعا وجود داره، مطابق به قوانین و مطابق به موافقت نامه ها باید حل شوه و اگر بین خود به توافق نرسیدن و اختلاف شدید بود، از کمیته های بین المللی و از میانجیگری های سیاسی میتونن استفاده بکنن.
آقای آذرخش، بعد از منازعات لفظی در مورد حقابه دریای هلمند، درگیری های سرحدی چه تأثیر روی روابط طالبان با ایران که شریک مهم تجارتی افغانستان است خواهد داشت؟
ایران حداقل روابط رسمی با حکومت سرپرست طالبان در افغانستان داره و به خاطر حفظ منافع ملی خود و به خاطر حفظ امنیت سرحدات خود تعامل با طالبان انجام داد و حتی سفارت افغانستان هم در اختیارشان قرار داد، ولی در اون زمان هم تاکید کرده بود که این معنی به رسمیت شناخته شدن نیست. اگر این روابط تیره شود، منازعات مسلحانه سبب قطع راه ها میشه، اما ارادهی در هر دو طرف وجود نداره که تجارت قطع کنند، به خاطر از اینکه اگر ایران صادرات به افغانستان قطع کنه، تولید کننده های ایران خودشان صدمه میبینن و اگر افغانستان واردات ایران قطع بکنه، واردات از ایران در اون صورت هم به قحطی مواجه میشه مملکت و مردم مواد خوراکی مورد نیاز و پوشاک خود را به درستی تامین کرده نمیتونن.
آقای آذرخش، حکومت طالبان دو متحد مهم در منطقه دارد، یکی پاکستان و دیگر هم ایران است. اگر روابط طالبان با آنها تیره شود، آیا حکومت طالبان تنها نخواهد ماند و یا گزینه دیگری هم دارد؟
پاکستان رویه دوستانه با افغانستان و مخصوصا با حکومت موجود افغانستان دخل داره و به حیث عقبی حمایوی در سالهایی که اینا در جنگ بودن عمل کرده و آل هم در محافل بین‌المللی همیشه از حکومت سرپرست حمایت میکنه و از جامعه جهانی میخواه که تعامل با طالبان را حفظ کنن و او را گسترش بدن. ولی باز واسه همه تمایلاتی که دارن هنوز پاکستان هم حکومت سرپرست را به رسمیت نمیشناسه. اگر روابط تیره شود، البته امکانات محدودی که وجود داره محدودتر میشه و انزوای حکومت موجود تکمیل میشه، چون تا حال هیچ کشوری اونا را به رسمیت نشناخته و تا از کشورهایی که مثلا مراودات گرم داشتن ایران و پاکستان بود و پاکستان بیشتر و پیشینی قبلی هم در دور اول طالبان داشت و حال هم با اونا داره.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به پایان گزارش‌های خبری و حالا برنامه‌های هوای تازه و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و درود بر شما. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان به خصوص پسران در کارهای خانه همکاری نمی کنند و آن را شرم می دانند؟ جوانانی که در کارهای خانه همکاری نمی کنند در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در قسمت دوم برنامه جوان ورزشکار معلول را برای شما معرفی می کنیم که بر علاوه مشکلات جامعه و خانواده باز هم عقب نشینی نکرده و به ورزش خود ادامه داده است. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. تعداد از جوانان و خصوص پسران در خانه با خواهر و مادر خود در کارهای خانه همکاری نمی کنند و آن را کسرشان می دانند و فکر می کنند اگر در کارهای خانه همکاری کنند به نحوه کم می آیند و آن را شرم می دانند. بیشتر خانواده ها از طفولیت فرزندانشان را طور آموزش می دهند که گویا کارهای خانه مربوط خانمای خانه می شود و اگر گاهی پسران همکاری کنند به آنها عیب پنداشته می شود. سبرینا یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید در خانواده ها فرزندان طور تربیت می شوند که گویا بچه ها باید کارهای بیرون و دخترها کارهای خانه را انجام دهند.
آده کارهای خانه خواه اصلا اگر کدام بچه در خانه خود کار کنه اولین گپ از طرف فامیلش میشه که میگن این دختر جور کردیم کارهای دختر خانه را میکنه، این دختر ما است. کارهای خانه را اصلا دختر بچه را اجازه نمیدن که کار بکنن و این پدرها و مادرها است که کار میکنن در حق اولادای خود و دختر فقط به کار خانه است، به ظرف شستن و پیاله شستن و کالا شستن و جور کردن. اما بچه هایشان با خوردن و عیش و به حساب بزرگ خواهد. اگر سننم خرد باشه، ما از این نگاهی که بچه است او رو بزرگ خانه، مرد خانه میدانن، و اگر همزمان هم دخترشون هم بچهشون از وظیفه بیان اردویشون خسته و مانده باشه، مادر بچه خود نمیگه که برو چای دم کو که خواهرت مانده و خسته آمده، برای خواهرش میگه برو چای دم کو که برادرت خسته و مانده از وظیفه آمده. این یک رقم مثل انانه شده در وطن ما.
سابرینا همچنان میافزاید که در بیشتر فامیل ها پسران را نسبت به دختران خود بیشتر قدر می دهند.
در فامیل های افغان نسبت به دختر بچه را برتری می دهند. بچه برشان یعنی یک نام، یک نشان، یک خوششانسی به بار به گفتی خودشان میاره. اما دختر از روز اول، از دقیقه تولد یا از معلوم شدن جنسیت برشان یک جنجال، یک بار دوش است. در کل در افغانستان، در تمام جهان شاید باشه، اما در افغانستان بیشترتر و زیادتر است که دخترها را قدر که بچه های خود دوست دارن، در قصه دخترها یا در فکر دخترهای خود نیستن و در کار بیرون و در کار خانه، در هر دو جا، جایی که بر دختر تعیین شده، اون جای پس مانده و یعنی جای آرام، مثلا اگر رشته کاری باشه اما معلمی را برش بهتر میدانن، بس دیگه کارا مربوط به بچه ها میشه گویا، و بر بچه ها وظیفه خوب باید باشه و هر جای برن سفر کرده میتونن یا در داخل مشار خود کار کرده میتونن، در هر پست هر جای.
خانواده ها باید به فرزندانشان از کودکی بیاموزند که بین فرزند پسر و دختر تفاوت وجود ندارد. سمی احمدی به این باور است. او میگوید والدین باید این را به فرزندانشان بیاموزند، هم به دختر و هم به پسر.
موضوع بسیار جالب را مطرح کردین، بسیار موضوع خوب است، مخصوصا در افغانستان کار واقعا تقسیم از بین دختر و بچه، یعنی بعضی کار هاست که بچه ها به خود کسر شن میدانند که ما یعنی کار انجام بتن، وقتی برشان گفته شد مثلا آشپزی کو یا مثلا خانه را جارو کو یا مثلا یک کار دیگه ای که اکثرا خانم ها انجام میتن، او را اگر برشان بگوییم که انجام بتن، به نحو به غرورشان صدمه وارد میشه. داله که کار بین کار مرد و زن نمیشناسه، در یک خانه تمام اعضای فامیل مسئولیت دارن، وقت میتونن باید یک کار انجام بدن، ولو آشپزی باشه، لباسشویی باشه، هر کار باشه، چون اونا هم قسم یک ذهنیت میداشته باشن، رفته رفته وقت آینده ازدواج میکنن باز هم خانمشان مشکل نمیداشته باشه، یعنی اگر اونا طفلدار میشن، مریض میباشن، نمیتونن کار انجام بدن، باید خود مرد خانه باید کار انجام بده. بنان از نظر من هیچ شرم در این نیست که کار خانه را یا کار بیرونه که اکثریت به این نظر هستن که باید خانم ها انجام بدن، هیچ مشکل نیست که یعنی مرد ها انجام بدن، و در این چیز از مرد ها کم نمیشه، هیچ کسی مثلا حق نداره بالاشون ریشخند بزند. خب جامعه بعض جامعه ما قسم است که معمولا مردها خود رئیس کل معرفی میکنن، درست است که مسئولیت بیرونی دارن، ولی در کل باید چونی سنت پیامبر ماست که باید مردها هم در کار خانه سهم بگیرن.
سمی همچنان افزود از زمانی که شاگرد مکتب بود کارهای خانه را آموخته است و پدرش به او گفته بود که کارهای خانه تنها وظیفه دختر نیست و مردان خانه نیز باید همکار باشند.
شخصا خودم در وقت متعلم مکتب بودم حتی خمیر کردم، خمیر آرده تر میکردم، خمیر میکردم، و این از طرف پدرم تطبیق میشد بالای من، میگفت که خواهر خوردت کار مکتب هم میرد، کار خانه را انجام میده، اکثرا خودت باید خمیر بکنی. در زمینه که خمیر کردیم لباس شستیم، لباسای خودم، لباسای تمام از فامیل اکثرا خودم می شستم، و مثلا جایی که می رفتم دیگه نیاز نبود که کسی دیگه به من یک کار را انجام بده. اگر مسافرت کردیم خودم کارم انجام دادیم، خودم آشپزی کردیم، آشپزی را یاد گرفتیم، یعنی نظر به وضعیت که داشتیم آشپزی را یاد گرفتیم. بالاخره هر کسی باید تمامی کارا را یاد داشته باشه، به خاطر که معمولا آدم مسافرت میره، یک جای دور میباشه، فامیل نمیباشه، دیگه تا که منتظر آدم بشینه که یک کس دیگه یک کار را برش انجام بده. دقیقا این شکل خودم در خانه اکثریت کار را انجام میتم، الایی که ما در بیرون مصروف باشم و نتونم انجام بدم، ولی در خانه اکثریت کارا رو انجام میتم. وقت خانم مصروف باشه ما دخترم براش نان آماده میکنم، براش نان میتم، لباسش تبدیل میکنم، حتی حمام دادیم دختره که ما تا وقت بخوای مثلا جای بره یا مثلا کارهایی که مربوط مادرش میشه اکثرا اون را انجام دادیم. وقت دخترم خرد بود اکثریت کارا رو خودم انجام میدادم چون مادرش مکتب میرفت. در افغانستان اکثریت جوانا را دیدیم که مخصوصا بچه‌ها همسنای خودم که وقت فهمیدن که مثلا من کارا در خانه میکنم انتقاد کردن یا ریشخند زدن، ولی به من مهم نیست، شخصا به خودم هیچ مهم نیست، چون در کار هیچ شرم نیست، کار هیچ یعنی فرض نیست که تنها خانم‌ها باید انجام بدن کار خانه را، باید مردم انجام بدن، باید بچه‌ها انجام بدن و این باید از طرف پدر و مادر تطبیق شود. اگر پدر و مادر اولادای خود تشویق کنن که مثلا کار تنها به دخترانه است، بچه‌ها را تشویق کنن بسیار خوب میشه.
حامد علوی میگوید این که جوانان به نحو خجالت میکشند و از انجام کارهای خانه شرم میکنند، این یک مفکوره کاملا اشتباه بوده و حتی بزرگان اسلام نیز در کارهای خانه همکاری میکردند.
اگر گویا کسی چنین کاری را میکنه، در حقیقت او آدم به اصطلاح مردم ما خوی زنانه داره و نباید چنین کاری را مردا بکنند. از نظر ما از بنیاد این فکر و این اندیشه و ایده غلط است. اگر ما خود مسلمان میدانیم، اگر ما خود پابند به آموزه های اسلامی و دساتیر خداوند بزرگ و پیامبر اسلام میدانیم، ما ببینیم که پیامبر بزرگ اسلام بر زنها در خانه و در اجتماع بسیار ارزش قائل بوده و در کارهای خانه خودش همیشه مداخله میکده، در کارهای خانه شریک بوده، با حضرت بی بی عایشه، با حضرت بی بی خدیجه در مراحل مختلف، اینا هم در موضوع پخت و پز، هم در موضوعات لباسشویی و هم در موضوع تربیه اولادا و تشویق اولادا سهم فعال داشته و این در احادیث مستند و صحیح این کلش وضاحت داره که پیامبر صلی الله علیه و آله در کارهای امور منزل همیشه با خانواده خود همکار بوده. اگر خانم ما در تربیه اولاد خود مصروف است، ما وقتی در خانه می باشیم یا خواهر ما مصروف است ما در خانه می باشیم، می تانیم که یک چیز غذا تهیه ما بکنیم، یک خانه را ما جارو بکنیم، در کالاشوی ما مراشان همکاری بکنیم. پس این نه تنها که وجیبه انسانی ما است، وجیبه عزیز که ما در یک سقف زندگی میکنیم، نیازمند همکاری با یک دیگه هستیم، بلکه یک وجیبه دینی ماست. پیامبر ما، صحابه کرام، بزرگای دین همیشه به ما این دساتیر دادین و از خود یادگارهایی گذاشتین که عملا در این موضوع اونا شریک بودن و به ما یک درس دادین، برای ما یک الگو دادین.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه حرفهای پروانه عارفی، جوان ورزشکار معلول را که فعلا در کشور کانادا زندگی می کند می شنویم. پروانه عارفی در شهر کابل تولد شده است، مکتب را در یکی از لیسه های کابل به اتمام رسانیده و در رشته کامپیوتر ساینس درس می خواند، اما متاسفانه با سقوط حکومت مجبور شد مهاجر شود. او میگوید مدت 12 سال می شود که در رشته های مختلف ورزشی تمرین می کند.
ما یکی از رشته های کامپیوتر ساینس که سال اولم در کابل بود، با آمدن طالبا نتونستم که ادامه بدم و از کابل ما بیرون شدم. تقریبا 12 سال میشه که من رشته های مختلف ورزشی تا تمرین میکنم. اولین رشته ما رشته پاور لیفتینگ بود که در رشته پاور لیفتینگ ما علاقمندی پیدا کردم و از این معلولیتی که من به وجود خود داشتم ناتوانی هیچ وقت ناتوانی از این احساس نکردم در وجود خود و ما امور رشته که زیاد علاقمندش بودم و تمریناتش ادامه دادم و حزب تیم خود پارالمپیک بودم و در رشته پاور لیفتینگ اولین خانمی بودم که من تمرین میکردم و در تلاشای ازی بودم که بتانم قهرمانی را در افغانستان نه در سطح جهان من یک قهرمان باشم. رشته بعدی من که رشته بسکتبال بود سر ازی که ما پاور لیفتینگ میکردم و هفته دو روز من به بسکتبال میرفتم و همزمان بسکتبال و پاور لیفتینگ من ادامه میدادم. هفته دو روز من در پاور لیفتینگ تمرین میکردم، هفته دو روز دیگر من در کمیته خود سلیم سرخ تمرین میکردم و در رشته بسکتبال. و سر ازی تازه من خودم تقریبا دو سال میشد که کپیتان تیم همبال تیم دخترای معلول در افغانستان به خود پارالمپیک معلولین من کپیتان شده بودم.
پروانه عارفی میگوید هر معلول حق دارد سه رشته ورزشی را انتخاب کند. او نیز در سه رشته تمرین کرده است و یکی از رشته های مورد علاقه وی پاورلفتینگ می باشد.
هر معلول حق داره که سه رشته ورزشی را انتخاب کنه و هیچ تنها پارالمپیک افغانستان نداده است که در سطح جهان هیچ بر معلولین داده شده است که هر معلول باید سه رشته ورزشی را بتانه انتخاب کنه و در رشته های مختلف که من بسکتبال انتخاب کردم یکی از رشته هایی که من زیاد علاقمندی به او داشتم و رشته پاور لیفتینگ بود و میخواستم که در سطح جهان چی داخل افغانستان باشه یا بیرون از افغانستان من اولین قهرمان خانمایی که در بخش پاور لیفتینگ باشم و تو کسی نبود که در داخل افغانستان با من رقابت کنه و من تا آخرین تلاشای خودم میکردم و تا امروز هم من در تلاش همی هستم که من یک قهرمانی بانم که تا کس آماده نباشه که در مقابل من رقابت کنه و من بسیار زیاد خواستم که بعض بانوایی که در هرات داشتیم یا در کابل داشتیم من ازشان زیادتر خواستم که بیاین هم تیم ما شوان با رشته که من تمرین میکنم یا هم تمرین کنن بتانن که یک قهرمان خوب در افغانستان باشن.
پروانه میگوید زمانی که دکتران به وی گفتن که اگر میخواهد به پای خود استاد شود بر علاوه این که تداوی میکند ورزش را همچنان آغاز کند، او تصمیم گرفت تا در یکی از رشته های ورزشی تمرینات خود را آغاز کند.
وقتی که من با دکترایم در سلیم سرخ کابل که من دیدم و بر من فیزیوتراپی دادن و گفتنی که باید است بالی فیزیوتراپی تو ورزشم کنی تا که بتانی با پایت استاده شایی و من یکانه تصمیمی را گرفتم که باید اسم ورزش کنم. علاقمندی به ورزش پیدا کردم و کمیته خود سلیم سرخ یک تیم ورزشی داشت که تیم ویلچر بسکتبال از اینکه با ما تداعی میکرد و امکانات زیادتر بر ما میداد و سر ما تلاش میکرد که تا ما با پای خود استاچیم باید یک تیم ورزشی هم داشت و در پالی ازی که من با پای خود استاده شده بودم و بسیار با شوق علاقمندی زیادتری که هفته هایی که بر ما گفته میشد و من میرفتم اونجا تمرین میکردم و تعداد ورزشکارای ما در افغانستان زیادتر بود، تقریبا 400 نفر طبقه اوناس ذکر داشتیم ما در رشته بسکتبال که بیرون از کابل و داخل کابل بود، تیم که هر سال ما میتونستیم مسابقات ولایتی در بین تیم خود داشته باشیم.
پروانه عارفی با وجود این که در خانواده با مخالفت‌های زیاد روبرو شده است اما باز هم برای خود ادامه داده است.
از یک خانواده من بسیار قیدگیر بود و اجازه نمیداد که من با مو خواسته که دارم برسم، بازم من از این که من تلاش زیادتری میکردم نمیبیندم که کسی مانی ترقی و پیشرفتم شوه. حتی زیادتر کسی که در خانه من رمایت میکردم مادر جانم بود و بعض وقت پدرم هم بود، اما وقتی که برادرم زیاد فشار میارد و پدرم هم دمی فکر می بود که ازی که با مشکلات زندگی ما زیادتر شوه، دمی تلاش میکرد که مرا مانی شوه نبونه که من از خانه برایم. و اگر من از خانه هم که بیرون میشدم با بسیار ترس و با بسیار حالت خراب من برامدم میرفتم و جایی که میرفتم، روزی که من یک مسابقه می داشتم و یا یک تمرین می داشتم، بسیار بالات خراب، یعنی اوجه که خودم می رساندم و مسابقات ما دیر می شد و لحظه به لحظه من به فکر خانه می بودم که چند بجه خانه می رسم و چند ساعت می رسم و کدوم حالت در خانه سر من می آیم. وقتی که به خانه می رسیدم اوزار می دیدم و بار بار مادرم زنگ می زدم و ازش می خواستم که اگر من را پرسان کدن بگوی که باش پس خانه است یا به یک کاری مصروف است می آیه و ساعت ما قید می کردم به تلاش همی می بودم که زودتر خودم به خانه برسانم. دیگه یعنی حالت خرابی را زیادتر دیدیم.
پروانه می گوید یگانه مشوق وی مادرش می باشد، اما بعد از این که ازدواج کرد همسرش نیز او را حمایت می کند.
مادر جانم همیشه بالای من افتخار کردن و مادر جانم همیشه مرا تشویق می کرد و در هر حالت که می بود بر من می گفت که تو می تانی موفق شدی، تو می تانی یک قهرمان خوب باشی و تو در زندگی زیادتر تلاش می کنی. همیشه هیر بر من می گفت که دختر من در زندگی یک قهرمان می مانه. بعد از مادر جانم وقتی که من ازدواج کردم و به خانه همسرم آمدم و بعد از این حمایت کننده من همسر ما بود که تا هم روز مرا حمایت میکنه، تشویق میکنه و به می تلاش است که در هر حالت من به او خواسته که دارم به او خواسته خود من برسم و تا هم روز به می فکر است که باید از پارالمپیک مرا حمایت کنه و المپیک جهان به من توجه کنه و مرا زیادتر زیادتر تشویق کنه و حمایتم کنن که تا من بتانم به قهرمانی های بالای من دسترسی پیدا کنم و از طریق جهان و سطح جهان پارالمپیک جهان ما تشویق شوم.
معلولیت ناتوانی نیست و هر جوان معلول می تواند مانند سایر جوانان تلاش کند، کار کند و خود را به آرزوها و اهدافش برساند. پروانه عارفی به این باور است.
معلولیت هیچ وقت ناتوانی نیست. معلولیت تنها در افغانستان نه که بیرون از افغانستان و داخل افغانستان ما دیدیم که کسی که معلولیت داشته است ولو که زهر سی وجود بوده است هیچ وقت مانع ترقی پیشرفتش در زندگی نشده است و طبقه معلولین کسایی هستند که تا آخرین نفسه خود کوشش کردن که اگر دو دست دو پایشان کار نکده از بازم همو خواست در روزوی که بوده با هاشاری چشمان خود همو خواست خود براورده کردن و با رمزی که در دستشان بوده با او رمز واتنستن که به موفقیت خود برسن و اگر چشمشان دید نداشته از بازم تلاش کردن که با دو دست خود دید خدا نمایان کنن، بگوین که اگر دو چشم ما دیده نمیتونه ما از طریق دو دست خود استفاده میکنیم. وقتی که ما تلاش به یک کار کردیم و به کار دوم هم در تلاش زیادتری بودیم که باید از ما حور به دست بیارم و هیچ وقت نگفتیم که ناتوانستم، همیشه ما خود گفتیم توانستم.
پروانه که فعلا در کشور کانادا به تمرینات خود ادامه میدهد می گوید تلاش می کند تا روز شود که در سطح جهان در رشته دلخواه خود قهرمان شود
و فعلا هم که من هفته دروز من به تمرین میرم و که در رشته بسکتبال در بین تیم خود هلبرتا که مرا پیدا کردیم و در تلاش ازی هستم که من در بین تیم ازی ها بتانم یک قهرمانی را به دست بیارم و هفته دو روز همراهشان تمرین دارم و خوشبختانه که من را پیدا کردم همراهشان و و واقعا ما آمادگی از ایرم گرفتم که من همراه ازی به مسابقات برم و فعلا هم که در جستجوی ازی هستم که بعض اسنادای من تکمیل شوه و ما کارت المپیک به دست بیارم و بتانم رشته های پاور لفتنگ که رشته های مورد علاقه من هسته که من آرزوی زیادتر دارم در رشته پاور لفتنگ قهرمان خوبتر باشم.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در ساعت درسی امروز مضمون تاریخ صنف‌های هفتم و هشتم و نهم برایتان تدریس می شود. مؤسسه لرن افغانستان مواد درسی برنامه را تهیه کرده و از رادیو آزادی نشر می شود. نخست تاریخ صنف هفتم. در درس قبلی استاد برای ما مدنیت آریایی را تشریح کرد و اسناد و شواهد را برای ما ارائه نمود که تاریخ 5000 ساله افغانستان امروزی را ثابت ساخت. به سلسله درس مدنیت ها در افغانستان، امروز مدنیت ویدی و اوستایی را مطالعه می کنیم. استاد برای ما خواهد گفت که افراد اهل این مدنیت از کجا وارد این خطه شدند. در ادامه می شنویم که ساکنان این مدنیت برای شکوفایی مدنیتشان چه شهکاری هایی را انجام دادن.
درس امروز ما در مورد مدنیت ویدی و اوستایی می باشد که ما در دو عنوان جداگانه مدنیت ویدی و اوستایی را مورد مطالعه قرار می دهیم. مردمانی که ما در درس گذشته خواندیم از آریانا، اینا مهاجرت کردن، بعضشان به طرف غرب رفتن و بعضشان به طرف جنوب، اما اون مردمی که در افغانستان باقی ماندن اونا مدنیت را ایجاد کردن که به نام مدنیت ویدی یاد میشه. ای اولین مدنیت در تاریخ کشور میباشه و این مدنیت از کتابهای ویدی گرفته شده، به خاطر که تمام معلوماتی که برای این مدنیت وجود داره در کتابهای چارگانی ویدی به دست آمده. در حدود 1800 سال قبل از میلاد بود که این مدنیت آغاز شد و تا سال 1200 هم این ادامه داشت. این زمان مردمش از نظام اجتماعی خاص برخوردار بودن که کالش در کتاب‌های ویدی ذکر شده، مثلا پدر پاتی میگفتن و چند خانواده که رئیسشان پدرش می بود یک جای میشتن و در اصلش کترا پاتی قرار داشت و بعد از او کلشان یک جای شده یک قبیله را می ساختن که در اصلش گرام پاتی قرار داشت و رئیس چند قبیله که یک جای می شد به او ویس پاتی میگفتن و زمانی که چندین ویس پاتی توسط یک شاه داره می شد پسیر به نام راجان یاد میکردن. در سیستم اینا قسمی بود که زنها از جایگاه بسیار خاص برخوردار بودند و با وجود تولد پسر اینا جشن می گرفتن و خوشحال می شدن، با وجود از او زنانشان یک جایگاه خاص اجتماعی داشت. مثلا از جمله لوپا مودرا، یک زن شاعر بود که در کتاب اول ریگویدا هم از این ذکر شدن. از لحاظ اقتصادی هم اینا پیشرفت های خوبی داشتن که مردمشان به زراعت و مالداری اشتغال داشتن و تبادله اموال صورت می گرفت، یعنی تبادله جنس به جنس، و در اصل ویدی زیادتر از گاو استفاده می شد به خاطر تبادله کالاها و امیر به نام پیسو یاد می کردن که فعلا مثلا کلمه پیسه تقریبا از همون کلمه گرفته شده. اینا به بافت تکه ها روی آورده بودن و از پشم حیوانات تکه می ساختن از فلزات، چیزهای بسیار ضعیف و آلاتی که مورد ضرورتشان بود می ساختن و کسبکاران، آهنگران، نجاران و کلالان و غیره در اون زمان زندگی می کردن. از لحاظ دینی اینا به ارباب انواع مختلف عقیده داشتن و از جمله یک الهیشان الهی اوشاس بود که آن را زن میپنداشتن و همچنان الهی سپیددم هم ایره یاد میکنن. اما در بعضی از روایاتشان قسم آمده که امکان داره اینا به خدای یگانه و عقیده واحد ایمان داشته باشن. در بعضی از روایاتشان چیزای دیگه باره ذکر شده. دومین مدنیتی که در افغانستان قدیم وجود داشت عبارت از مدنیت اوستایی بود که این مدنیت از کتاب اوستا گرفته شده که برای زردشتیان مقدس بود و اوستا را به معنای قانون، بنیاد و دستور مانا کردند که این مدنیت در 1200 سال قبل از میلاد آغاز شده بود و تا 700 سال قبل از میلاد ای ادامه داشت. زردشت کسی بود که آیین دین زردشتی بود و ای همچنان محرک اصلی مدنیت اوستایی هم بود که نصایح زیاد اجتماعی را در سروده های خود انجام داده بود و در کتابش هم از این سروده ها و نصایح دیده میشن که زردشت برای زندگی سالم سه اصل تبلیغ میکرد که گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک بود. و از کتاب از اوی برمی آید که زردش در اطراف شهر بلخ زندگی می کرد. خود زردش از خاندان نجیب مربوط به خود بلخ یا بختی بود و امکان داره که خود زردشت از جمله خاندان اسپه باشه چون نام پدرش پور و اسپه بود و نام پدرگرانش هم میست اسپه نامگذاری شده. کتاب اوستا به وسیله زردشت ارائه شده بود که تمام وقایع تاریخی و اصول راهنمایی و زمان ای بیان میکنه. در مدنیت اوستایی طبقات سیگانه وجود داشت که عبارت از روحانیون، نظامیون و دهقانان بودند و مردم دینشین بودند و زراعت و باغداری اشتغال داشتند. مالداری هم میکردن، از فلزات به خصوص برنز اینا استفاده میکردن و از جمله نام های تاریخی که در کتاب اوستا ذکر شده دوره‌های تاریخی اساطیری افغانستان می باشه و خاندان های پیشدادیان، کیانیان و اسپه در اوجا نامش ذکر شده.
در سلسله مدنیت ویدی خواندیم که این مدنیت از ویژگی‌های عالی فرهنگی و ادبی برخوردار بود. بر علاوه اسباب خوب اقتصادی، در بخش آیین مذهبی بنا به دلایل به افراد علاقه داشتن که در زندگی آنان سبب تغییرات مثبت شده بودند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. در درس قبلی صنف 8 سلسله هوتکی را خواندیم. استاد برای ما گفت که سلسله حکومت هوتکیان سبب شد تا برخی نابسامانی ها در قلمرو افغانستان کاهش یابد و حکمرانان این سلسله توانستند که برای چندین سال فراتر از افغانستان امروز هم حکومت کنند. در همین سلسله امروز روابط افغانستان با کشورهای همسایه قبل از رستاخیز کندهار را می‌خوانیم. در این سلسله می‌خوانیم که شیبانی‌ها چگونه بر افغانستان لشکر کشیدند و بابریان هند چرا و برای چه اهداف وارد افغانستان شدند.
بعد از درس خود شیبانی‌ها و استرخانی‌های ماورالنهر و بابریان هند مطالعه می‌کنیم. ابتدا با شیبانی‌ها می‌پردازیم. شیبانی‌ها ازبکای ماورالنهر بودند و بنیانگذار سلسله‌شان محمد خان شیبانی به شمار می‌رفت. او ادعا داشت که از پسران جوجیب فرزندان چنگیز خان می‌باشد و اصل نسب خود را به چنگیز می‌دانست. اینا زمانی که به ماورالنهر آمدند و کوچ کردند، در اوج بنیاد حکومت خود در سال 1501 میلادی گذشتن و در سال 1506 بود که از قسمت رودخانه آمو عبور کردن و به طرف مناطق شمال و غربی کشور ما تا بلخ و هرات تحت تسلط خود در آوردن. در همین زمان بود که در کشور ما حکمرانایی که بر سیستان و قندهار مقرر شده بود اینا تسلیم شدن، ولی از دو منطقه زمینداور و گرمسیر تسلیم نشدن و به مقامات خود ادامه دادن. محمد خان شیبانی در جنگ با شاه اسماعیل صفوی در سال 1510 میلادی کشته شد و بعد از او کم کم حکومت از به طرف زهر گروهید، با وجود که اولاده های اینا در ماورالنهر حکومت داشتن و حکومتشان به زهر گروهیده بود و به طرف ماورالنهر عقب نشینی کرده بودن بعد از شکستشان از شاه اسماعیل صفوی، بازم به حملات خود به قسمت های شمال افغانستان ادامه می دادن. پایتخت اینا بعضی وقت سمرقند و بعضی هم بخارا بود و حکومتشان تا 1599 میلادی طول کشید. یکی از دوره های ازبکان دیگه که در افغانستان و بعضی از کشورهای اطراف افغانستان حکومت کردن عبارت از استرخانی ها بودن که اینا هم از جمله ازبکان به حساب می آمدن و اینا می خواستن که صاحب اقتدار خود در افغانستان توسعه پیدا بکنن، به خصوص ولایت تخار اینا تحت سلطه خود در آورده بودن و از اوجه به طرف هرات و بلخ لشکرکشی می کنن. در اثر لشکرکشی ها اینا تعداد زیادی از مردمان کشور ما جانهای خود از دست دادن و حکومت استرخانی ها از سال 1599 میلادی، زمانی که شیبانی ها به پایان رسید حکومتشان، تا 1754 میلادی دوام کرد و بعضی از پادشاه های اینا برخ هم پایتخت خود قرار می دادن و در زمان محمد خان و سبحان قلی خان بود که فرهنگ و علم در این دوره توجه زیاد صورت گرفت. یکی از دوره های دیگه که به افغانستان و کشورهای همسایش حکومت کرد و عبارت از بابریان بود که بنیانگذاری دوره ظهیرالدین محمد بابر بود و نسل از او و تیمور گورکان می رسید. از همه خاطر است که بابریان به نام گورکانیان و همچنان به نام گورکانیان و مغولان هند هم یاد میکنن. و اینا خود ظهیرالدین محمد بابر در سال 1483 میلادی بود که در اندیجان ازبکستان متولد شد و در 12 سالگی امیر ناحیه فرغانه شد. بعد از او به طرف سمرقند آمد و ازبکای شیبانی را فراری ساخت و به طرف کابل را آورد که کابل بسیار دوست داشت و کابل تحت تسلط خود در آورد و کابل به حیث مرکزش بود و بعد از چند سال تانست که قندهار هم زیر سلطه خود در بیاره. بابر عاشق کابل بود و بعد از باغ‌های بسیار مهم را در کابل هم ساخته و خودش نظر به وصیتش بعد از اینکه وفات کرد در باغ بابر به خاک سپرده شد. بعد از بابر پسرش همایون به قدرت رسید و کامران میرزا و شیرشاه سوری که با او مخالفت کردن و تخت دلی را ازش گرفتن، همایون به طرف ایران رفت و به دولت صفویه پناه برد و دوباره با کمک قزلباشان دولت صفویه و حاکم امو وقت دولت صفویان که طهماسب بود تانست دوباره حکومت خود از شیرشاه سوری بگیرد. از فرزندان همایون کسی که بسیار شهرت داشت و بعد از او به قدرت رسید جلال الدین محمد اکبر بود که کارهای بسیار بنیادی را در هندوستان به خصوص انجام داد و او به خاطر کارنامه هاش در تاریخ شهرت زیاد داره و هند در اوج ترقی و شهرت خود در همون زمان رسید. در زمان جلال الدین محمد اکبر بود که اتحاد هند تامین شد و بورسک ها و راجپوت ها از مدارا کار می گرفت و یکی از دخترهای راجپوت به ازدواج خود در آورده بود و همچنان او تانسته بود که بعضی از قوانینی که در راجپوت ها وجود داشت را از بین ببرن، مثلا قانونی که اونا خانم ها مجبور بودن بعد از وفات شوهرانشان خود بسوزنن، این توسط جلال الدین محمد اکبر از بین برده شد بعد از جلال الدین محمد اکبر فرزند جهانگیر پادشاه هندوستان شد و این زمانی بود که فعالیت های انگلیس ها در هندوستان آغاز شده بود و در سالهای آخر حکومت خش بود که این در کابل به سر می برد. بعد از او شاه جهان به قدرت رسید و این خواست در سال 1657 بالای قندهار حمله کنه، ولی در حمله خود ناکام ماند و نتانست که هر دو شهر را فتح بکنه. بابریان همیشه با یک سلسله از قیام ها روبرو می شدن، به خصوص زمانی که اورنگزیب و شاه جهان اینا به قدرت رسیدن و در زمان جلال الدین اکبر خوشحال خان خطک به حیث مسئول تامین راه اتک تا پشاور در نظر گرفته شده بود و اینا مالیات کاروانه تجارتی رو می گرفتن. رابطشان با بابریان خوب بود، اما در زمان اورنگزیب بود که زمانی که اورنگزیب به قدرت رسید ای خوشحال خان 4 سال زندانی کرد و بعد از او پسرش به قتل رساند و ای باعث شد که خوشحال خان از جگر خونی و غم زیاد بعد از چند سال وفات بکنه. ولی قیام که شروع کرده بود نقش بسیار مهمی در تاریخ افغانستان داره و قیام دیگه عبارت از قیام پیر روشان بود که او هم به ضد حکومت بابریان یک سلسله قیام های را انجام داد و در اهمی دوره که گورکانیان بالای افغانستان حکومت میکردن در این دوره کم کم نادرشاه افشار و احمدشاه عبدالی زمانی که به قدرت رسیدن و حکومت هوتکیان زمانی که ایجاد شدی باعث شد تا حکومت بابریان در افغانستان کم کم ضعیف شد. بابریان در عرصه علم فرهنگ هم پیشرفت های زیادی کرده بودند و بناهای بسیار زیاد را در هندوستان اعمار کردند، ولی بعضی از کارهایشان در کابل و بعضی از ولایات افغانستان هم قابل دید میباشد.
در درس شنیدیم که ظهیرالدین محمد بابر با لشکرکشی به سوی کشور ما از سر افغانستان گذشت و تا ازبکستان رسید، اما علاقه وافر وی به کابل سبب شد که برای مدت آن را پایتخت حکومت خود تعیین کند. بابر در باغ بابر فیلی کابل دفن است و این باغ نیز توسط وی ساخته شده است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
و حال تاریخ صنف نهم. در ساعت درسی قبلی صنف نهم دو دور حکومت امیر دوست محمد خان را خواندیم. در سلسله واقعات تاریخی افغانستان امروز دو دور حکومت شیر علی خان را می‌خوانیم. در این سلسله بر علاوه امیر شیرعلی خان حکومت و حاکمیت خاندان وی را مطالعه می کنیم.
عناوین ما شامل سلطنت اول امیر شیرعلی خان، امیر محمد افضل خان، امیر محمد اعظم خان و سلطنت دوم امیر شیرعلی خان می باشد. امیر شیرعلی خان در سن 41 سالگی در سال 1863 میلادی بعد از اینکه پدرش یعنی امیر دوست محمد خان وفات کرد به قدرت رسید. زمانی که امیر شیرعلی خان به قدرت رسید برادرانش با ای اتفاق اتحاد نداشتند و در صدد از این بودند که امیر شیرعلی خان از حکومت برکنار بسازند. امیر شیرعلی خان وقتی که میخواست به طرف کابل حرکت بکنه، خود محمد اعظم خان یکی از برادرش و شهزاده محمد یعقوب فرزندش همراهش یک جای بود و اینا میخواستن به طرف کابل بیان که سردار محمد اعظم خان در قسمت سبزوار یا شیندند از امیر شیرعلی خان جدا شد و به طرف برادر سکیش که محمد حسین خان بود حاکم هزارجات رفته و خواست که مردم به کمک مردم هزاره بزد امیر شیرعلی خان قیام بکنه، ولی مردم هزاره را طرفداری خود از امیر شیرعلی خان اعلام کردند. همچنان بعد از او عبدالرحمن خان برادر دیگه امیر شیرعلی خان با محمد اعظم خان یک جا شد و اینا بعد از جنگ های را به ضد امیر شیرعلی خان به دست گرفتن. یکی از این جنگ ها که در باجگاه دره هندوکش صورت گرفت و سردار عبدالرحمن خان به شکست مواجه شد و ای به طرف بخارا رفت. یک جنگ بسیار مهم دیگه که صورت گرفت بین نیروهای امیر شیرعلی خان و عبدالرحمن خان و اعظم خان. در تای این جنگ بود که شاهزاده محمد علی خان پسر امیر شیرعلی خان کشته شد و سردار محمد امین خان برادرش در قندهار به قتل رسید و این موضوع باعث انزوای امیر شیرعلی خان شد و امیر شیرعلی خان بسیار سخت متاثر گشتند. در این زمان بود که محمد اعظم خان و عبدالرحمن خان از موقع استفاده کردند و به طرف کابل آمدند و محمد افضل خان برادر دیگرشان به قدرت رساندند. انگلیس ها در این زمان با وجودی که امیر شیرعلی خان پادشاه برحال بود، اما محمد افضل خان به پادشاهی به رسمیت شناختند. در این زمان امیر شیرعلی خان با وجودی که خواست از چندین طرف حمله بکنند، مثلا یک بار در قسمت قلات با نیروهای محمد اعظم خان درگیر شد ولی شکست خورد و دوباره به طرف هرات آمد و بار دیگه با فیض محمد خان حاکم سابق آقچه یک جای شد و خواستند که به ضد اینها جنگ بکنند که بالاخره دو جنگ هم اینا شکست خوردن و حاکم اسبق آقچه کشته شد و امیر شیرعلی خان دوباره به طرف هرات عقب نشینی کرد و این جنگ در قسمت بازارک پنشیر رخ داده بود. همین زمان درگیری ها بود که بالاخره محمد افضل خان مریض شد و در سال 1867 بود که ای وفات کرد. بعد از امیر محمد افضل خان، امیر محمد اعظم خان به قدرت رسید و او یک شخص خودخواه و جاه طلب بود که زمانی که به قدرت رساندن افضل خان و به قدرت رساندن خودش برادرش عبدالرحمن خان همراهش کمک کرده بود، ولی کوشش کرد که عبدالرحمن خان از مرکز دور بسازه و او را به طرف صفحات شمال فرستاد تا که متوجه امیر شیرعلی خان باشند. اما ای امر سردار عبدالرحمن خان قبول کرد و دوج امیرانی که مربوط ایبک، تاشقرغان، سرپل و شبرغان بودند اونا را مطیع دولت ساخت و در همین زمان امیر شیرعلی خان که از مصروفیت های عبدالرحمن خان در شمال آگاه شد، با پسر خود سردار محمد یعقوب خان به طرف قندهار حرکت کرد. پسر امیر محمد اعظم خان که نایب الحکومه قندهار بود او شکست خورد و به طرف غزنی امیر شیرعلی خان پیشروی کردند و زمانی که محمد اعظم خان و عبدالرحمن خان پیام فرستاد و دمی زمان بود که امیر شیرعلی خان از جانب غزنی آمد و در منطقه ششگاو با نیروهای سردار عبدالرحمن خان در سال 1866 جنگ در گرفت و محمد اعظم خان به ایران فرار کرد و دو جوافات شد و سردار عبدالرحمن خان هم به طرف بخارا متواری گردید. بعد از امی دوره بود که سلطنت دوم امیر شیرعلی خان آغاز میشه و در این دوره امیر شیرعلی خان کوشش میکنه که به بعضی از عمرانات و کارهای اساسی دست بزنه، برالوی که او تانست دولت مرکزی خود قایم بسازه. دمی زمان از انقلاب صنعتی اروپا هم افغانستان متاثر شده بود و امیر شیرعلی خان میخواست که با فنون تکنولوژی را پیدا بکنه. از همین خاطر بود که در سال 1869 از هند برتانیوی دیدن به عمل آورد و علاقش به تکنیک پیشرفته و تمدن غربی زیادتر شد. خود امیر شیرعلی خان به عنوان بنیانگذار تمدن جدید هم یاد میکنن که پروگرام عصری شدن کشور ای آغاز کرد و اساس شهرهای جدید گذاشت که شیرپور فیلی از جمله امو شهرکاش میباشه و جریده شمس النهار هم در همین زمان بود که به چاپ میرسید. با انگلیس ها روابط خود کوشش کرد که امیر شیرعلی خان عادی نگه بداره و با روس ها و ایران آهسته آهسته تجارت خود افغانستان در این زمان آغاز کرد. بعد از امیر شیرعلی خان پسرش یعقوب خان به قدرت رسید و این زمان بود که تجاوز دوم انگلیس به افغانستان آغاز شد و امیر شیرعلی خان بعد از چند مدت در مزار وفات یافت.
با
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، در سلسله امارت امیر شیرعلی خان خواندیم که محمد اعظم خان در زمان تسلطش بر مرکز افغانستان بر علاوه خودخواهی و خودکامگی فرصت را برای برخی از دانشمندان از جمله سید جمال الدین افغان فراهم کرده بود تا در بخش علم و عرفان پیشرفت صورت گیرد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح با ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با سپاس که تا پایان ساعت درسی را دنبال کردین. با امید این که روز خوب و خوش داشته باشین، ساعت درسی را در همین جا به پایان می‌رسانیم. خداوند نگهدارتان.
ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.